در حال ما هر روز صحبت میکنیم، این بخش رو بشنویم. حسین جان، اسماعیل جان، یه کتاب رو هم بعد از این بخش برای ما معرفی کنید.
جا جایگاهی که هستیم یه کتاب
پیشنهاد بدید. آره، خیلی متشکرم. ساعت 3:29 دقیقه است. عصرتون بخیر.
ما در واقع میخواییم خرد فرهنگ ها رو حفظ کنیم که هر قومی، شهری، روستایی، محلی و فردی هویت مستقل پیدا کنه. یعنی در واقع ما با پرداختن به میراث نامرموز باعث میشیم که افراد و گروه ها حس هویت مستقل پیدا کنن و بدونن که ارزش منحصر به فرد دارن. دیگری مثل اینها نیست.
ایران، the heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been.
میراث ابدی. پیش از آن که جوهر روی کاغذ بنشیند، صدایی از جان مادران و مادر بزرگها برمیخواست و بر دلها نوشته میشد. کتاب‌های بی‌نام و بی‌جلد در میراث ابدی این هفته به دنیای کتاب‌هایی می‌رویم که هرگز چاپ نشدند، اما نسل‌ها آنها را از بر بودند. کتاب‌هایی که با لالایی آغاز شدند و با قصه‌های کنار کرسی ادامه یافتند.
در روز کتاب و کتابخوانی یاد می‌کنیم از آن واژه‌های بی‌کاغذ، از آن نویسندگان بی‌قلم و از آن زنان و مردانی که صدایشان حروف بود و نگاهشان واژه‌های هر سطر.
در هر لالایی تکه‌ای از جهان مادرها خوابیده، جهانی از مهر، دلتنگی و آرزو. لالایی صدای آرام شبی است که بر چشمان کودک می نشیند. کتابی که هر شب دوباره نوشته می شود.
مهمان محترم این قسمت از میراث ابدی جناب آقای دکتر محمد رضا جعفرینیا، نویسنده برتر خانه کتاب و مدیر انتشارات
کتاب‌های نانوشته. این یه تعبیر خیلی زیبایی هستش که اشاره می‌کنه به گنجینه‌ای که روی کاغذ نیومده و در حقیقت در جان یک ملت جایی هستش، و اینها همه فصل‌های یک کتاب بزرگی هستش که به جای مرکب و کاغذ توی خاطر های اونها مونده. کتاب نانوشته روح زنده ما هستن، روح زنده ایران هستن. اگر ما تنها یه ساختمان تاریخ و اشیاء موزه رو بخوایم میبینیم و به اونا بسنده کنیم، میشه مثل کسی که پوسته زیبایی صدف رو نگاه میکنه ولی اون مروارید زنده یا باید قشنگ و اون چی که تو درون اونو فراموش کرد. پس وظیفه ما هست که هم صدف و هم مروارید هر دو رو با هم ببینیم و بگم که برای آینده هامون برنامه خام ببریم.
در هر قصه شب نوری از مهربانی میتابد، صدایی گرم که تاریکی را از دل کودک میگیرد، با هر واژه جهانی تازه میسازد، جهانی که در آن خیال میدرخشد و ترسها آرام میگیرند.
قصه ها و لالایی ها اینا ستون های اصلی و حیاتی میراث ناملموس هستن. ببینید قصه و لالایی در قلب این تاریخ قرار میگیره، جزء این مورد هست. مثلا بگیم لاغم تک کنم، لالایی ها یک ملودی برای خواب مثلا تلقی نکنید، فقط اونها من یه صدای به کار برم بگم کهنه الگوی عشق هستن که تو انتقال فرهنگ به کار میرن. تو جالبه که مثلا تو دل این لالایی ها میتونیم جغرافیا رو ببینیم، لالایی های محلی در نظر بگیرید، یا سوره ها رو ما ببینیم، آرزوی های یک مادر برای فرزندش، اولین موسیقی هایی باشه که به ذهن یک هر فردی پیده و زیبایی داره. در مورد قصه شفایی هم میشه گفت، قصه شفایی هم حساب بکنیم، فرهنگ اونو بخوایم یه تشبیه استفاده کنیم در نظر بگیریم، این قصه های نخ تشبیهش هستن که دانش های بومی، باورها، ترس ها، آرمان های یک جامعه رو حفظ میکنن.
قصه گویی هنری از جنس صدا و نگاه است. وقتی لبهای راوی میجنبند، کلمات جان میگیرند و در دل شنونده زنده می شوند.
صدای راویان گذشته ورقهای کتابی است که هیچ وقت نوشته نشده. هر بار که گوش جان می سپاریم، نسلها ورق می خورند و میراث صدا و مهر دوباره زنده می شود.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا بر این تارم داج وردی بزر نوشت از روشن تر از
خب بسیار
همینه.
آره حالا تو بعدم بگویم واجبه.
میگم
خب در مورد کتاب و کتابخانی، خب ما میز ادبیات جهان در کافه رادیو داریم و معمولا هر روز یکی از کتاب‌ها رو براتون معرفی میکنم. توی هفته کتاب مثل زمانی که نمایشگاه بین‌المللی کتاب هم داریم، فقط حرف کتاب خوندن نیست، حرف برگشتن به خودمون، به اون آدمی که یه زمانی برای خودمونم اتفاق میافتاد، با خوندن یک داستان ایرانی یا خارجی عاشق میشدیم یا یه جمله بخشی از مسیر زندگی ما رو عوض میکرد، یا یه شعر وقتی که میخوندیم عاشق‌تر میشدیم یا چشمامون بارونی میشد. اما این روز روزگار خب کمتر سراغش میریم. حالا شاید یه بهانه‌ای باشه که این هفته هم که نامگذاری شده کتاب و کتابخونی بیشتر بگیم. از رفقای خوبم که در این هفته کافه رادیو میان، ازشون میخوام که توی اون حوزه‌ای که دارن حرف میزنن در برنامه کافه رادیو کتاب رو هم پیشنهاد بدن یا معرفی کنن برای ما. اسمای جان، حسین جان.
من بگم حسین، میدونید که رشت معروف به شهر خلاق غذا و خوراکی.
بله بله بله.
در یونسکو ثبت شده است این ماجرا. بیش از 1000 مدل غذا در رشت است. من پیشنهاد میکنم که در کنار غذاهایی که میخورن، دوستان مثلا یک کالکباب رو تست بکنن. کالکباب یک کنار غذای سرد با برگ سیر و بادمجون و مغز گردو و همه اینها. سیروس درست میگم دیگه؟ آره تایید میکنه سیروس، چون خودش اهل گیلانه، میدونه که من چی میگم. یا ببخشید مثلا چه میدونم،
باقالی های خامشون.
آره باقالی خام، ولی میدونی که یکی از، چون در حوزه سلامت هم باید حرف بزنم، جز به چیزهایی که زیاد خوب نیست متاسفانه، چون سردی بسیار زیادی داره، طبعش سرده،
کم خونی
و آره اصلا قصه های خوشه، ولی خب جز به زیست.
اما تو سری یک بار میری یه کوچولو.
آره دیگه، مثلا الان شما کنار غذا مخلفات بگید به شما اشبال میدن، مغز گردو و باقالی خام که مثلا تست کن. حالا کار ندارم. یه کتابی هست به اسم طباخی گیلانی که نشر فرهنگ ایلیا که یکی از انتشارات خوب گیلانه این کتاب رو چاپ کرده، که جمع‌آوری این به اهتمام بزرگوار سرکار خانم فهیمه اکبر بود، که فهیمه اکبر یکی از قدیمی‌های گیلانه که خیلی کارهای مهمی کرده، به همراه جناب آقای سرتیپور در حوزه موسیقی فولک گیلان کار کردن، خیلی چیز عجیب و غریبیه. اتفاقا خونه آقای سرتیپور بعد از ترک روزها که گیلان رو ترک میکنن، الان یه کافه است در گیلان که این روزا دارن بازسازیش میکنن دوباره همه این داستان. این کتاب طباخی گیلانی قیمتی هم نداره، 89,000 تومانی. خوندنش خالی از لطف نیست، حالا درست کردنش، چون آشپزی به نظر من یکی از رویایی ترین کارهای آدمیه، آدم میتونه خیال بافی کنه با آشپزی. فرنگی ها توی اون انیمیشن رتتوی یا موش سرآشپز این کارو کرده بودن. این خیال بافیه خیلی چیزه تو آشپزی جذاب. طباخی گیلانی رو دوستان به نظرم تهیه کنن، بخونن، حالشو ببرن، و اگرم که دستشون به مواد و مخلفات گیلان رسید، یه آشپزی گیلانی هم بکنن، یه باقالی قاطق کوچولو درست کنن. میرزا قاسمی که اومد همه میشناسنش، یه بادمجون کبابی خرجش. این روزا با توجه به اینکه خونه ها تهویه درستی هم نداره، ولی شاید یه بالکن کوچیکی داشته باشه، یه دونه از این چیزا هست، میزا پیکنیکی ها، بذارن تو بالکن یه دونه شعله پخش کنن، بندازن روش و یه بادمجون کباب کنن، به راحتی میتونن یه میرزا قاسمی خوشمزه مثلا. آره. تازه از اون بادمجون کبابیه استفاده کنن. آره. یه ماست کبابم درست کنن بخورن.
حالا اون بهتر شد. حسین جان شما؟
من به قشنگی نمیتونم بگم. البته که من یه عادت قدیمی دارم. من برای همه آدمایی که میشناختم هیچ وقت نمیتونستم هدیه بخرم. یعنی هدیه خریدنم خیلی کار سختیه برام، مثلا عطر، لباس، نمیدونم. ولی بعد از یه مثلا یه مدتی کوتاهی که مثلا با یه نفر معاشرت کنم، مثلا میتونم هولوش بفهمم چه کتابی به دردش میخوره. همش کتاب میخرید. یه استاد عزیزی هم داریم که یه کتاب فروشی دست دوم قدیمی دارم. یه وقتایی مثلا با بچه ها میرم سر میزنیم از کتابای اونا استفاده میکنیم. ولی مثلا من کتاب سخت بگم، من کتاب سخت بگم ولی یه ذره کاربردیه، کار سخت بکنم کار ببخش. من کتاب نظام اشیاء بودریار رو معرفی.
به به،
چرا این کارو میکنم؟ میدونم یه ذره ممکنه سخت باشه، ببخشید به من، ولی به صورت خیلی سیستماتیک رابطه ما با اشیاء و فضاها رو داره توضیح میده. زبان خیلی سختی نداره واقعا، یعنی اگه حوصله کنیم بخونی داره رابطه ما رو با اشیاء میگه. مثلا ساعت، مچی، اتومبیل، نمیدونم خونه، آینه، یا حتی مثلا میز ناهارخوری، اتاق غذاخوری که زمانی وجود داشته و الان دیگه وجود نداره. چون غذا خوردن همونطور که شما به زیبایی گفتی یه آیین بوده همیشه برای ما، از زمان درست کردنش تا سرو کردنش و خوردنش و حتی بعدش که چه اتفاقی میفته، برای همه فرهنگای آیین بوده. ولی اینو از دست دادیم انقدر سریع. و
یه پرانتز باز کنم، من اعتقاد دارم زمانی ما فرهنگمون رو از دست دادیم که سفره ها از تو خونه هامون جمع شد. سفره مال فرهنگ ایرانیه، مال ماست. داریوش مهرجویی تو همه فیلماش سفره داره. برای اینکه سفره یکی تنها نماد ایرانی بود که هنوزم میتونه باشه و در روستاهامون هنوزم هست.
آن یه سیستم قدرتمند بود که ارتباط بین اعضای خانه، هر جا که بودی برای غذا خوردن باید کنار اون
و نظامند بود دیگه، بزرگ خانواده سر سفره میشست.
دقیقاً بودریار همینا رو مطرح میکنه، میگه این جای نشستن آدم ها چه مفهومی داشته، جایگاهی داشته. و حالا همین
چطور جذابیه، اصلا سختم نبود.
ما هنوز تو خونه سفره
می‌داریم، شما میشینین تو زمین.
آره زمینی انرژی دیگه داره واقعا، چه خوابیدن چه غذا خوردن روی زمین یه انرژی دیگه ای رو منتقل میکنه.
بسیار خب، این کتاب هدیه دادن یه نشونه است دیگه، این که تو برای من چه جایگاهی داری. بعضی وقتا هم با اسماعیل صحبت میکردیم، وقتی که یه حرفی رو میخوایم به یکی بزنیم اما روم نمیشه یا نمیتونیم بگیم، میریم سراغ مثلا یه رمانی که
اون حرف توش باشه
یا یک کتاب شعر عاشقانه که
کیوی بده که آقا ما هم هستیم.
خب حسین جان خیلی متشکرم از حضورت در برنامه امروز. هفته آینده باز هستیم. بعد اسماعیل جان شما هم
متشکرم. من یه نکته در تکمیل همه این حرفا بگم، ما یه فرقی با فرنگی ها میکنیم خیلی هم جدی. فرنگی ها آن چیزی که در طول شاید 200 سال به دست آوردند و چنان هویتی بهش دادند در تاریخ معاصرشون میگم که باورت نمیشه. اون وقت مثلا یکی مثل وودی آلن میاد میدنایت این پاریس، نیمه شب در پاریس رو میسازه. با همه داشته های فکری جهان نسبت به نویسندگان و آرتیست ها و هنرمندان معاصر، ما یه عالمه از این ماجراها داریم و هیچ استفاده ازشون نمی کنیم. ما قبل از همه اینها سعدی و حافظ و مولانا داشتیم. ما قبل از همه، خیلی جالبه، خیلی وقتی میرن سر مزار سعدی میگن چه جالب نسبت به آرامگاه حافظ ما آرامش بیشتری داشتیم. این به خاطر اینکه اونجا خانقاه سعدی بوده و خودش با دست خودش ساخته و انرژی سعدی و خانقاهی و خانه بودنش هنوزم پابرجاست. برای همین تو احساس راحتی بیشتری میکنی
تو خونه بودن،
تو خونه ای. دقیقا ما اینها رو داریم، نه فیلم سازامو میرن سراغش، نه نویسنده هامو میرن سراغش.
ما از اینجا اعتراض خودمون رو اعلام.
آره و بعد همه چیز خورد خورد در دست میدیم دیگه.
بچه ها خدافز.
خدافز.
خدافز. خدافز.
من برم قهوه بخورم. خدافز.
دوستت دارم، نه چون جمله تکراری در شلوغی عصرها، نه همچون پیامی نیمه شبان در رفت آمد روزمره که آغاز شود و ادامش فراموش گردد. دوستت دارم چون سکوت آرام میان دو نفس، چون لحظه‌ای که دستان تو
به هیچ دلیل و توضیحی گرمای خیش را در دست من می نشاند. بدان عشق گاه در همین جزئیات کوچک معنا می یابد، در همین که نام تو بر زبانم نرم تر می چرخد، در همین که جهان آنگاه که در کنار تو می نشیند حراسش را از چهره بر می دارد. من تو را با تمام خستگی ها، با تمام روزهای دشوار و با شبهایی که دل بی دلیل می گیرد می خواهم، ساده، روشن، بی ادعا. و هر بار که به نگاهت می افتم صدای آرام در ژرفای قلبم می گوید آهسته تر، او عاشق است. خب فردا منتظرتون هستم در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان ساعت 3 عصر همینجا. مراقبت.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا خارک میخه یارده، برو بازارشا، اول بافت قدیمه همین بقید.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش، همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سه دو یک برو.
شستشو نیز آره حد داره، شستشو نیز داره حد. آره.
خانه‌ات را چقدر میشوری، تازه آن هم به شکل اینجوری.
اینجوری؟ آب دریا برات کافی نیست، آب کم است، آب اضافی نیست.
بله، شستشو را کمی کمش بنما، شیر آب است، محکمش به نبا.
ای به روی چشم.
این آر با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر میکنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش میرسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes.
سلام، شما شنونده برنامه گس هستین. این برنامه به دنبال قسمت‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. توی این قسمت میخوایم یه رقابتی راه بندازیم بین مرورگرهایی که جدیداً معرفی شده به علاوه اون مرورگرهایی که از قبلن بود و در مورد صحبت بکنیم که مرورگرهای مبتنی بر هوش مصنوعی چه مزایا و معایبی نسبت به مرورگرهای فعلی دارن. یعنی میخوایم در مورد صحبت بکنیم که مرورگر اطلس شرکت اوپن ای آی، مرورگر کامت و مرورگر کروم چه مزایا و معایبی نسبت به هم دیگه دارن. خیلی خب، توی قسمت قبلی در مورد این صحبت کردیم که مرورگر اطلس که شرکت اوپن ای آی معرفی کرده چی هست و چجوری کار میکنه. اون جزئیات رو گفتیم. حالا میخوایم ببینیم که این مرورگر و یه مرورگر دیگه به اسم کامت که از شرکت انتروپیک معرفی شده چه ویژگی هایی دارن نسبت به گوگل کروم. هر سه تا مرورگر مدعیان که میخوان نحوه تعامل ما با اینترنت رو از نو تعریف بکنن، اما سوال بزرگ اینه که کدومشون واقعا آینده وب رو توی دستاشون میگیرن. اول از همه بریم سراغ مرورگر اطلس از شرکت اوپن ای آی. اگه اون قسمت از برنامه گست رو که در مورد مرورگر اطلس صحبت کردیم گوش داده باشین، که پیشنهاد می‌کنم اگه گوش نکنین حتما یه مرور دوباره روش داشته باشین، حتما یادتونه که گفتیم اطلس در واقع یه مرورگر مبتنی بر مدل GPT-5. این مرورگر فقط صفحه ها رو نشون نمیده، میتونه اونها رو بفهمه. یعنی وقتی که وارد یه سایت خبری یا مقاله میشین، اطلس خودش محتوا رو خلاصه میکنه، منابعش رو بررسی میکنه و حتی جواب سوالات مرتبط توی همون صفحه رو هم بهتون میده. مزایاش چیه؟ مزایاش اینه که خب اولا جستجوی مفهومی و گفتگویی داره، یعنی شما میتونی سوال بپرسی و جواب بگیر به جای اینکه یه چیزی رو سرچ بکنی و لینک بهت بده. دوم میتونه خلاصه سازی لحظه‌ای برات انجام بده. سوم که ادغام مستقیم با چت جی پی تی و افسونه‌های اون رو هم میتونه داشته باشه. یه سری نقاط ضعف هم داره. برای کاربر حرفه‌ای ممکنه یکم بیش از حد خودکار باشه، یعنی یه وقتایی شما فقط دنبال یه لینک خام هستین، ولی اطلس سعی می‌کنه براتون تصمیم بگیره، بهتون بگه که خب چه جزئیات داره. این ممکنه برای اونایی که یه مقداری حرفه‌ای‌تر دارن سرچ می‌کنن یه مقداری اذیت کننده باشه. به زبون ساده اطلس برای کسایی ساخته شده که می‌خوان وب رو بفهمن، نه اینکه فقط ببیننش. بریم سراغ مرورگر کامت از شرکت آنتروپیک. آنتروپیک همون شرکتیه که مدل معروف کلاود رو ساخته و حالا مرورگر جدیدش با اسم کامت رو عرضه کرده. مرورگری که شعارش هم این اتفاقاً جایی که هوش مصنوعی به جای جستجو تفسیر میکنه. کامت برخلاف اطلس تمرکز زیادی روی امنیت، حریم خصوصی و اخلاق داده ها داره. یعنی تمام تحلیل هاش رو درون دستگاه شما انجام میده و هیچ داده‌ای رو بدون رضایتتون به بیرون ارسال نمی‌کنه. مزایاش چیه؟ اولا خب یه امنیت و حفظ حریم خصوصی رو داره که توی بالاترین سطح داره انجام میشه. دوم اینکه فیلتر اخلاقی برای جلوگیری از محتوای سوگیرانه داره و ویژگی سومش اینه که قابلیت تحلیل داده‌های PDF، ویدیو و حتی ایمیل ها رو هم توی محیط امن داره. نقطه ضعفش چیه؟ کامت به خاطر اینکه تمرکز زیادی روی امنیت داره، توی بعضی موارد سرعت پایین‌تری داره. یعنی چی؟ یعنی پردازش‌ها رو میاد روی سیستم خود شما انجام میده و خب اگه سیستم شما سیستم قوی نباشه یه مقداری سرعتش میاد پایین‌تر. و از طرف دیگه هنوز از نظر یک پارچگی با اپلیکیشن‌های خارجی به پای اطلس یا مرورگر کروم نمیرسه. به قول بعضی از کاربرا کامت یه مرورگریه برای کسایی که میخوان هوشمند باشن ولی مطمئن هم باشن. اما بریم سراغ خود گوگل کروم که احتمالا همتون ازش استفاده کردین، قول قدیمی میدان مرورگرها که خب هنوزم از رقابت کنار نرفته. گوگل با اضافه کردن جمنای نانو به مرورگر کروم حالا سعی میکنه که اونو هوشمندتر از همیشه بکنه. کاربرا میتونن موقع مرور صفحات از جمنای هم سوال بپرسن و جوابهای خودشونو بگیرن، متناشون رو خلاصه بکنن یا حتی توضیح ساده تری از مطالب علمی رو دریافت بکنن. مزایاش چیه؟ اولا دسترسی مستقیم به اکوسیستم عظیم گوگل. شما میتونید به همه چیزهایی که توی گوگل هست یه دسترسی بهتری داشته باشین. ویژگی دومی سرعت بالاتره. سوم هم همگامسازی کامل با گوگل داکس، جیمیل و گوگل درایو. نقطه ضعفش چیه؟ کروم هنوز تا یه حدی به مدل جستجوی سنتی وابسته هستش و در مقایسه با اطلس یا کامت کمتر گفتگویی عمل میکنه. از طرف میسری نگرانی درباره جمع‌آوری داده‌های کاربران هنوز پاورجاست که خب باید گوگل به این هم یه جواب خوبی بده. حالا اگه بخوام یه مقایسه نهایی داشته باشیم بین نبرد این سه تا فلسفه، میشه بهش گفت از نظر نوع تعامل اطلس اوپن ای آی گفتگویی و تحلیلیه، کامت انتروپیک تفسیری و امنه و گوگل کروم جستجوی ترکیبی داره. توی بخش تمرکز اصلی اطلس تمرکزش روی درک معنا و تولید پاسخ، کامت تمرکزش روی امنیت و اخلاق داده هاست و گوگل کروم روی سرعت و ادغام ابری. موضوع بعدی در مورد مدل های هوش مصنوعی که اینا دارن استفاده میکنن. اطلس از GPT-5 استفاده میکنه، کامت از کلاود 3.5 استفاده میکنه و گوگل کروم از جمنای نانو. و حالا اگه بخوایم بگیم که هر کدومشون مناسبه برای چه چیزی هستن، باید بگیم که اطلس برای کاربرای کنجکاو و محقق خوبه، کامت برای کاربرای محتاط و حرفه‌ای خوبه و کروم برای کاربرای عمومی و تجاری. پس اگه بخوایم صحبت امروزی جمع‌بندی داشته باشیم، باید بگیم که هر مرورگر یه فلسفه خاصی برای خودش داره. اطلس مثل دستیار کنارت که به جات هم فکر میکنه، کامت مثل یه محافظ هوشمنده که نمیذاره چیزی از کنترلت خارج بشه و گوگل کروم هم مثل یه ماشین قدرتمند و آشنایی که حالا به کمک هوش مصنوعی یه سری کارهای تازه‌ای هم میکنه. توی این قسمت در مورد مقایسه مرورگرهای سنتی مثل گوگل کروم با مرورگرهای جدید مبتنی بر هوش مصنوعی مثل اطلس شرکت اوپن ای آی و کامت شرکت انتروپیک با هم دیگه صحبت کردیم، در مورد سرعتشون، در مورد اینکه چقدر کاربریشون راحت‌تر یا سخت‌تر و خیلی چیزهای دیگه که امیدوارم براتون جذاب بوده باشه. و منتظر باشین توی قسمت بعدی در مورد یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت می‌کنیم. من پوریا حتات هستم و این برنامه گسه. اینجا ما کنجکاوی‌های ذهنیمون در دنیای هوش مصنوعی و تکنولوژی لبه دانش رو با هم دنبال می‌کنیم، حتی اگه گس باشه.
کتابخانه جوان، این نوبت با خاطره ای از امیر شهاب رضویان.
تابستان 53 بود فکر میکنم، کلاس سوم ابتدایی بودم. در خانه‌ای که زندگی میکردیم من خیلی شلوغ میکردم با داداشم. حالا چطوری مادر من به این نتیجه رسید؟ یک روز دست من و داداشم رو گرفت، ما دو نفر رو برد به کتابخانه کودک کانون پرشکری همدان در خیابان عباس آباد. ما رو معرفی کرد به اون خانم کتابدار، گفت بچه‌ها رو ببرم اینجا کتاب بخونن. و ما رفتیم داخل کتابخانه کودک. صبح بود، من تا ظهر 3 کتاب خوندم: حقیقت و مرد دانا، بهرام بیضایی، نقاشی مرتضی ممیز، پسرک چشمابی، نوشته جواد مجابی، نقاشی فرشید مثقالی. و از همه جذابتر کتابی که هنوز هم به نظر من خوبه، قصه های من و بابام که آقای جهانشاهی خدا رحمتش کنه، آقای جهانشاهی اینا رو جمع‌آوری کرد. تازه من خودم کتاب می‌نوشتم، کتاب هایی که خودم نوشتم. من این کتابی که از سوم ابتدایی من قصه نوشتم، چاپم نکردم، قصه های مصور خودم اینا نوشتم، نقاشی هم کردم.
ببین تاثیر از کتابا،
آره از این کتابا میدیدم، بعد من خود قصه مینوشتم.
دیدن که چقدر بی تو شبا بی تابم، شبا روم بغل عکسای تو بی خوابم، تو که نیستیم هوا مالی دیگه بارون نمیاد، من و کوچین شبا دلمون بارون